رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
زبانم را که پیدا کردم، صدای مادرم گم شد. این عنوان یادداشتی است به قلم مینل ماتانی که در مارس 2021 در سایت والراس منتشر شد و ترجمان آن را در اردیبهشت 1402 با ترجمه فرشته هدایتی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. در عطاری بوی تند هل، دارچین و زیره به من احساس آرامش می داد. بوی خانه را می داد. صاحب عطاری در مغازه را قفل کرد و تابلوی زهوار در رفته‌ای به شیشه زد. مغازه 5 دقیقه تعطیل است. مادرم روی 4 پایه چوبی نشسته بود. به طرف مادرم خم شد و گفت می خواهد چیزی را امتحان کند. به یاد دارم که او به آرامی شانه های مادرم را مالش می داد و می گفت فریاد بزن و سموم را بیرون بریز. فریده، آنها را بیرون بریز. مگر ناراحت نیستی سرطان زبان گرفتی؟ مادرم دهانش را باز کرد. هیچ صدایی بیرون نیامد. سال 2015 بود و من مجری رادیو در ونکوور بودم. از کارم مرخصی گرفتم تا به تورنتو بروم و مادرم را که تشخیص داده بودند مبتلا به سرطان زبان است، پیش چند دکتر دیگر هم ببرم. از این دکتر به آن دکتر. وقتی به فرودگاه پیرسون رسیدم، مادرم را دیدم که بلوز گلگلی صورتی رنگ گشاد و شلوار تنگی به سایز من پوشیده بود. سایز من 36 بود و سایز او قبلاً 44 بود. آن زمان او دیگر نمی توانست چیزی بجود یا حرف بزند. برای ارتباط برقرار کردن، به نوشتن و ایما و اشاره های ناشیانه روی آوردیم. اشک از چشمانم سرازیر شده بود. به مادرم التماس می کردم، مامان، خواهش می کنم، تلاش کن، تلاش کن. همه چیزهایی را که می خواست بگوید حس می کردم. دستانش در دستانم می لرزید. سعی می کرد فریاد بزند. ناگهان فریاد گوشخراشی از دهانش بیرون آمد که هیچ وقت مثلش را نشنیده بودم. مثل جیغ یک نوزاد بود، اما عجیب و غریب. در سکوت و حیرت پشت او ایستادم. آن صدا چگونه می توانست از او بیرون آمده باشد؟ یاد کلام ریتا وانگ شاعر افتادم. موقعیت زبان در دهان طرز سخن گفتن را تغییر می دهد. آیا وقتی زبان در دهان بی حرکت است، آنقدر ساکتیم تا صدای مردگان را بشنویم؟ آنقدر ساکتیم تا صدای نفس زدن زمین زیر بتونهای حجیم را بشنویم؟ آنقدر ساکتیم تا صدای خوشایند نیاکان عزیز را که از اعماق سینه برمی آید بشنویم؟ همه داستانهای نیاکانم در دهان مادرم پنهان بودند. داستانهایی که دیگر هرگز نخواهم شنید. سالها چند نژادی بودنم را دلیل محکمی برای عمل به وعده اصلاحات سیاسی می دیدم. حال بدنم انگار تکه تکه شده بود. صدا و هویتم را از دست داده بودم. مادرم زن ایرانی متین و فرهیخته‌ای بود. رنگ پوستش روشن بود. او مسلمان بود. پدرم از هندوهای آفریقای جنوبی و سیاه پوست بود. البته این توصیفات ویژگی‌های شخصیتی آنها را کامل نشان نمی‌دهد، اما اینها چیزهایی است که مردم دوست داشتند بدانند. همیشه دوست دارند بدانند. مردم می‌دانستند من متفاوتم، غیر عادی‌ام. چه کلمه وحشتناکی. فقط نمی‌دانستند تفاوتم چیست. حضور مادرم همیشه به من نیرو و ایمانی می‌بخشید تا به تاریخ پیچیده و مستعمراتی خانواده‌ام افتخار کنم. حال بدون صدای او چه می کردم؟ اوایل کارم سخت تلاش می کردم تا در نهادهایی که سفید پوست‌ها در آن غالب بودند جایگاهی برای خودم بیابم. از دانشگاه گرفته تا مطبوعات. همه این تلاش‌ها در حالی بود که تقریباً ساکت بودم. در دوره دبیرستان، نظرات نژادپرستانه معلمانم را به سختی تحمل می کردم. افکار زهراگینم درباره آنها را با عصبانیت و با خط خرچنگ قورباغه در دفترچه یاد داشتم می نوشتم. موقع نوشتن آنقدر مداد را فشار می دادم که نوکش می شکست. بارها دهانم را بستم و فکرهایم را سرکوب کردم. همین باعث شد فکر کنم که در همه این سالها مادرم چقدر خشمش را فرو خورده است. کمک هزینه تحصیلی گرفتم. بعد از آن یکی دیگر هم گرفتم. من استاد ایفای نقش دختری متخصص و چند نژادی بودم. آنقدر با جامعه سفید پوست فرق داشتم که هم دعوت شوم تا برای تبلیغات دانشگاه عکس بالبخند از من بگیرند و هم امتیازی باشم برای دانشگاه در زمینه برابری، تنوع و شمول همه نژادها که از این طریق دانشگاه می توانست از قبل من آیدی مالی داشته باشد. عزیزم، به دوربین لبخند بزن. اما یک روز وسط این کارها تلفنم زنگ خورد. یکی از دوستانم پیشنهاد اجرای برنامه‌ای صبحگاهی برای یک شبکه رادیویی تجاری جدید در ونکوور را به من داد. آیا باید قبول می کردم؟ نمی دانستم شجاعت کافی برای این کار را دارم یا نه. از آنجا که قبلا در بخش خبر تلویزیون ملی در CBC کار کرده بودم، کمی با تلویزیون آشنایی داشتم، اما از رادیو چیزی نمی دانستم. با این حال، آزمون مجریگری را سردستی ضبط کردم و برای مادرم ایمیل کردم. همه چیز را با مادرم در میان می گذاشتم. وقتی گلو درد دارم، چقدر زرد چوبه در شیر گرم بریزم؟ آیا فلان تیشرت به فلان شلوارم می آید؟ وقتی خیلی ناامیدم چه دعایی بخوانم؟ او همیشه به من میگفت جونم. به من میگفت خیلی عالی شده جونم. ماشاءالله. دعای کوچکی خواندم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آزمون را برای رادیو ارسال کردم. در آزمون مجریگری پذیرفته شدم. اوایل برایم سخت بود. به خاطر اجرای ضعیفم خودم را سرزنش می کردم. به مادرم تلفن کردم. او با صدای آهنگین و زیبایش گفت دخترم صبور باش. خیلی به خودت سخت می گیری. صبر برای آدم رنگین پوست چه شکلی است؟ مینل صبور باش. تغییر زمان می بره. این ترجیح بند را مدام می شنیدم. در هر دو شغلم چه در مطبوعات چه در دانشگاه همیشه دعوت به سکوت می شدم. نوبت تو همیشه. برای کسی که دقیقه ها، ساعت ها و سال ها از او خواسته شده آن بار اضافی، آن بهانه پوچ را با خود حمل کند، صبر چه شکلی است؟ آنها همیشه می گفتند برای اصلاح عجله نکن. همان بهانه های خسته کننده که صاحبان قدرت برای ایجاد تغییرات واقعی. هنوز وقت ترفیع فلان خانم رنگین پوست نرسیده. اون باید، نمیدونم، شاید فقط به مقداری تجربه نیاز داره. این زمان میبره. پس از مشورت کردن با برخی دوستان رنگین پوست و با کمک تهیه کننده ای قدر، مجموعه ای از روزنامه نگاران شناخته شده را که در جوامع خودشان محبوبیتی داشتند، گرد هم آوردم و از آنها خواستم در برنامه در کنار من اجرا کنند. یک وکیل برجسته تلتن، یک فعال اجتماعی مسلمان، یک استاد برجسته دانشگاه در زمینه مطالعات آسیا. آنها به انتخاب خودشان مهمانانی را دعوت می کردند. اعتماد فضای صمیمی تری برای گفتگو ایجاد کرد. همچنین سراغ تونی موریسون هم رفتم تا از او ایده بگیرم. او زمانی گفته بود پروژه‌اش تلاشی است برای اینکه به جای نگاه انتقادی به ابژه نژادی، به سوژه نژادی چنین نگاهی داشته باشیم. به جای نگاه انتقادی به فردی که توصیف و تصور می‌شود، به کسی که توصیف و تصور می‌کند چنین نگاهی داشته باشیم. به کسی که به او خدمت می‌شود نگاه انتقادی داشته باشیم، نه کسی که خدمت می‌کند. او به من یادآوری کرد که صدای بی صداها نیستم، این وظیفه من نیست. در چنین کاری فرض بر این است که آنهایی وجود دارند که صدا ندارند و تو صدا داری. همچنین افراد عملیات ندارند و بین تو و آنها سلسله مراتبی وضع می شود. آروندهتی روی میگوید: البته میدانیم که در حقیقت چیزی به عنوان بی صدا نداریم. فقط افرادی را داریم که عمدن به سکوت واداشته شده اند یا ترجیح بر این است که صدایشان شنیده نشود. من خوشحال و ذوق زده بودم و در عین حال حسابی ترس برم داشته بود. احساس می کردم بالاخره دارم بین نظریه و عمل پیوندی برقرار می کنم. به مادرم در تورنتو تلفن کردم تا بگویم چقدر هیجان زدم. همان موقع بود که مادرم گفت احتمالاً مبتلا به سرطان زبان است. درست زمانی که من صدایی به دست می آوردم، او صدایش را از دست می داد. مادرم گفت: سلام جونم، به خاطر تبخالی که خوب نمی شد رفتم دکتر. مطمئنم چیزی نیست. ادای او را درآوردم. سعی کردم به او و به خودم اطمینان خاطر بدهم. گفتم: مطمئنم چیزی نیست مامان. اما قانع نشده بودم. مادر بزرگ مادرم هم به دلیل سرطان زبان از دنیا رفته بود. هر دو از این ماجرا خبر داشتیم، اما چیزی از آن به زبان نیاوردیم. مادرم همیشه مراقب سلامتیش بود. یوگا می کرد، سیگار نمی کشید، سالها لب به مشروب و الکل نزده بود. با اولین نشانه سرماخوردگی مخلوط بدمزه‌ای از آب و روغن پونه سر می کشید و علاوه بر خودش، برای یکی از دانش آموزان محبوبش در مدرسه مونتسوری هم هر روز کلمه بروکلی بخارپز می برد. از استراب او ترسیده بودم. درگیرش شده بودم. ولی موقع برگشت به تورنتو در هواپیما سعی می کردم به این چیزها فکر نکنم. ولی چطور می توانستم فکر نکنم؟ سر کار سعی می کردم این فکرها را دور بریزم و تمرکز کنم. اما در دستجوی می زدم زیر گریه و خدا خدا می کردم کسی مرا در آن وضعیت نبیند. چند روز بعد رئیسم گفت ممکن است برنامه مرا لغو کند. او گفت من برنامه را خیلی خشک و بیروح اجرا می کنم و گفت برنامه‌ات را خوب اجرا نمی کنی. من صدای مجری های NPR و CBC را الگو قرار می دادم. شمرده حرف می زدم، لحن و آهنگ صحبت کردنم شبیه خودشان بود. اینها کافی نبود؟ بریانا بارنر میگوید صدای معیار رادیو بی‌طرف است، فاقد هویت فرهنگی متمایز و لهجه قابل تشخیص است، سفید است. از آنجا که در روزنامه نگاری بی‌طرفی مد نظر است، صدای نژادی ما میتواند هویت، میراث و پیشینه ما را آشکار کند. میتواند ما را به افرادی ربط دهد که با آنها از یک آب و خاکیم. معمولاً از این اتفاق استقبال نمی‌شود. صدای نژاد سفید صدای معیار است. به گمانم می‌خواستم به وسیله میکروفونی که مقابلم بود با پنهان کردن صدایم تفاوتم را قایم کنم. خیلی تلاش می‌کردم که صدایم شبیه سفیدها باشد. حالا که فکرش را می‌کنم می‌بینم اصلاً شبیه هیچ کس نبودم. وقتی نمی‌دانید بهتر است کدام وجه از خودتان را هنگام اجرای برنامه رادیویی نشان دهید، شبیه خود بودن یعنی چه؟ جوابی برای این سوال نداشتم. فقط هر روز بر تعداد سوالاتم افزوده می شد. اما سعی کردم کمتر به متنهای دقیق مقابلم تکیه کنم. تلاش کردم حین اجرای برنامه بخندم. اوایل این خنده ها اجباری بود، بعدها طبیعی شد. سعی کردم حرفهای گزنده همکارم را فراموش کنم که یک بار آخر شب وقتی داشتیم سخت کار می کردیم تا به ضرب العجل تعیین شده برسیم، به من گفت وقتی می خندی خیلی با نمک می شی، دندونات خیلی کج و کل است. از آن به بعد هر وقت می خواستم بلند بخندم جلوی دهانم را می گرفتم تا کسی دندانهایم را نبیند. در کمال تعجب پس از این تغییرات از من تعریف و تمجید کردند. جایزه‌ای به عنوان فعال اجتماعی به من دادند. همچنین در مجله‌ای معرفی کوتاهی درباره من به چاپ رسید. از طرف نویسندگان نامه‌های دست‌نویس بر روی برگه‌های ضخیم دریافت می‌کردم که به من می‌گفتند چقدر روش منحصر به فردم در فرایند مصاحبه را می‌پسندند. من با کلسون وایت‌هد و آن پچت مصاحبه کردم. کارمان کمی بهتر شده بود، ولی انگار هیچ چیز کامل نبود. نصف حواسم به مصاحبه بود، نصف حواسم به مادرم. او را تصور می کردم که در تختش دراز کشیده، لحاف طرح‌دارش را تا گوشهایش بالا کشیده و به آرامی خور و پف می کند. تا دسامبر 2015 او روز به روز ضعیف و ضعیف‌تر شد. برگشت من به تورنتو مصادف شد با زمانی که مادرم بالاخره موفق شده بود از دکتری وقت بگیرد که خیلی دلش می‌خواست پیش او هم برود. او را به مرکز سرطان ادموند اودت در بیمارستان سانی بروک بردم. شاید آنجا را بشناسید. هرچند امیدوارم گذرتان به آن نیفتاده باشد. منتظر آنکولوژیست بودیم. بیمارستان پر بود از مادرها، مادر بزرگها، پدرها، عموها، بچه‌ها. بعضی‌ها برای گرم کردن سرهای بیمویشان کلاه بافتنی گذاشته بودند. همه ما روی صندلی‌های ناراحت و مزخرف بیمارستان منتظر بودیم. زبان عربی، فارسی و ماندارینی به گوشم می‌خورد. مادرم همچنان خوش لباس بود، اما سایه‌ای از خود سابقش بود. بسیار شکننده به نظر می رسید. بالاخره نوبت من شد. ظاهراً دکتر عجله داشت. البته باید هم عجله می داشت. با عجله‌ای که او داشت من فوراً شروع کردم به سوال پرسیدن و از تکنیک‌های استفاده کردم که طی چند ماه پشت میکروفون بودن به دست آورده بودم. مراقب بودم که درست و شمرده صحبت کنم تا مجبور نباشم سوالم را دوباره بپرسم. تشخیص شما چیست؟ چه جراحی هایی نیاز است؟ دوره بهبودی چقدر طول می کشد؟ رژیم غذایی مادرم چگونه باید باشد؟ این رژیم مواد مغذی کافی برای او فراهم می کند؟ آنقدر مقوی هست که او زنده بماند؟ سؤال پرسیدن را ادامه دادم و جوابهای او را تون تون در دفترچه یاد داشتم نوشتم. جوابهای دکتر کافی نبودند. جوابی برای این سوال که چرا مادرم مبتلا به سرطان شده است وجود نداشت. جوابی که احساس آرامش و امنیت به من دهد تا بتوانم نفس بکشم. به ونکوور برگشتم و این احساس عذابم می داد که گویی مادرم را پشت سرم جا گذاشتم. وقتی به استودیو برگشتم صدایم را با حالتی عصبی صاف کردم، و سعی کردم از مهمانان برنامه سوالاتی بپرسم که شایسته پاسخ دادن باشند. در حین اینکه از بودن در استودیو رنج می بردم و از مادرم بسیار دور بودم، مادری که مدتها بود نمی توانست حرف بزند، فهمیدم حرف زدن هیچ وقت کافی نیست. در خلال بررسی متنهای برنامه، در حالی که در سرم آرزوی شنیدن صدای مادرم را می پروردم، متوجه می شدم نمی توانم صحبت کنم. زبانم بند آمده، غمگینم و به خاطر عدم تسلط برافروختم. چه سوالاتی می توانستم بپرسم؟ چه سوالاتی دریچه را برای مهمانان می گشود؟ چه سوالاتی با اسم شدنها احساسی خوشایند داشته باشند، احساس امنیت کنند و بتوانند حرف بزنند؟ البته حالا متوجه شدم که این چیزها فقط به سوالاتی که می پرسیم وابسته نیست، بلکه گوش نکردن ما هم در آن دخیل است. حالا می دانم به حرف هایی که مادرم به زبان نیاورد گوش ندادم. من هرگز نخواهم دانست که آن زخم کوچک روی انگشت کوچک دست راستش چگونه ایجاد شده بود، یا اینکه چرا از بوی شکوفه گل کاغذی خوشش می آمد. فکر می کنم یک بار دلیلش را به من گفته بود، اما الان خاطرم نیست. بی‌اعتنایی از سر غرور که ویژگی دوره جوانی است باعث شده بود خاطرات مادرم را کاملاً از یاد ببرم. حالا دیگر هرگز نمی‌توانستم صدایش را موقع تعریف کردن تاریخ نیاکانم بشنوم یا نام آن چهره‌های ناآشنا در آلبوم عکس قدیمی قهوه‌ای رنگش را یاد بگیرم. از هزاران مهمان برنامه هزاران سوال پرسیدم، اما هرگز فرصت نکردم از مادرم سوالاتی را بپرسم که اکنون آرزوی شنیدن پاسخشان را دارم. یادم می آید که در دفترچه یادداشتم نوشته بودم استعماری بودن مصاحبه. شکل مصاحبه و سوال و جواب‌ها چیزی درباره پیچیدگی رابطه‌ای که در واقع بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به وجود می‌آید نمی‌گوید. یکی از سوالات همیشگی روزنامه‌نگاران این است: منظورت از این حرف چیه؟ این سوال را انقدر می پرسیم تا جوابی را بشنویم که دلمان می خواهد. سخنی نقص، سوالات به منزله قفس. تا مدت ها فکر می کردم این سوالی هوشمندانه است. اما پس از سالها مصاحبه با سیاه پوست ها، بومی ها و سایر گروه های نژادی مطمئن نیستم که چنین باشد. با این پرسش وظیفه بیرون کشیدن منظور بیش از حد به دوش مصاحبه شونده می افتد. زیرا آنها مصاحبه شوندگان ما و مسلماً دارایی ما محسوب می شوند. ما اطلاعاتی را که از آنها می خواهیم به زور مثل دندان آسیای غرق خون از دهانشان بیرون می کشیم. این فرایند استخراج در کانون اقدامات استعماری قرار دارد. ما آنها را بر اساس شرایط خودشان نمی بینیم بلکه اصرار داریم آنها طبق شرایط ما عمل کنند. ما خطر این که چیزی برای شنوندگان سفید پوست مبهم باقی بماند را به جان نمی خریم. در عوض جان رنگین پوستان را به لب می آوریم. هر روز صبح صدایم را می شنیدم که با خوشحالی اعلام می کرد به برنامه سنس آف پلیس در رادیو راوند هاوس خوش آمدید. ردیف 98.3 مگاهرتز ونکوور. من مینل ماتانی هستم، مجری و میزبان این برنامه. حتی وقتی با صدای بلند این کلمات را به زبان می آوردم، از خودم می پرسیدم واقعاً منظورم چیست؟ میزبان؟ میزبان چه کسانی؟ چگونه می توانم به عنوان فردی رنگین پوست در سرزمینی غصب شده میزبان باشم؟ در حقیقت من میزبان واقعی نبودم. مهمانهایم چه؟ آیا مهمان من بودند؟ می دانستم که اینطور نیست. چگونه می توانستم اعتراف کنم که آنها هر روز داستانهایشان را به من هدیه می دهند؟ دلم می خواست دوگانه ی میزبان مهمان را از بین ببرم، زیرا نشان دهنده ی نوعی خشونت استعماری است. با این حال همچنان از این کلمات استفاده می کنم و به راحتی بر زبانم جاری می شوند. چگونه می توانستم از این مخمصه‌ای که گرفتارش شده بودم فرار کنم؟ این سؤالی ضد استعماری بود که مستحق پاسخی فراتر از یک پاسخ استعماری بود. بعد نامه‌های آکنده از نفرت دریافت کردم. شنوندگان گلایه کرده بودند که دیدگاه من مغرضانه است. بسیاری از افراد رنگین پوست چنین حرفی زده بودند. به ازای هر 10 نامه‌ای که از برنامه منحصر به فرد ما تشکر کرده بودند، یک نامه آکنده از نفرت دریافت می‌کردیم. لحن پر عتاب و خطاب این نامه ها توجه رئیسم را به خود جلب کرد. من با یک برتری طلب سفید پوست اصلاح شده مصاحبه کردم. او می گفت می خواهد جهان را به جای زیباتری تبدیل کند. وقتی سؤال کنایه آمیزی راجع به گذشتهش پرسیدم، کمی خشمگین شد. موقع استراحت وسط برنامه، او حرف توهین آمیزی درباره مسلمانان به زبان آورد که هیچ کس جز من متوجهش نشد. در پایان مصاحبه صدایم به لرزه افتاد و آرام شروع به گریه کردم. من تحقیر شده بودم. رئیسم از پشت میزش نگاهی به من انداخت. او از دست این ظاهراً برتری طلب سفید پوست سابق که با داد و هوار استودیو را ترک کرد به خشم آمده بود. رئیسم شدیداً نگران امنیت من شده بود و در پی این بود که به من احساس امنیت بدهد. او گفت: خیلی خوشحالیم که شیشه های استودیو ضد گلوله است. کی فکر میکرد که این یه وقتی به درد بخوره؟ چیزی بر زبان نیاوردم. در عوض بدنم از جانب من حرف میزد. وقتی درهای سنگین شیشه ای را باز کردم، قلبم تند میزد و به سختی میتوانستم نفس بکشم. در سمت چپ بدنم علائم زنا آشکار شد. به خاطر بیماری مادرم بود یا فشار کاری یا هر دو؟ تاول‌های خونی حکایت از داستانی داشتند که هنوز آمادگی گفتنش را نداشتم. دستانم در طول مصاحبه ها می لرزید. سعی می کردم آنها را زیر میز نگه دارم. به این امید که کسی لرزششان را نبیند. حال مادرم روز به روز بدتر می شد. در اواسط ژانویه 2016، تنها چند ماه پس از تشخیص بیماریش، او دیگر نمی توانست حرف بزند. من و برادرم که تمام راه‌های درمان موجود در کانادا را برای مادرم امتحان کرده بودیم، پس از جستجو و بررسی مراکز درمانی مختلفی که ادعای درمان سرطان مرحله 4 را داشتند، در پی این بودیم که درمان جایگزین موجود در فرانکفورت آلمان را امتحان کنیم. من هر کاری کردم. او را همه جا بردم. اگر نمیتوانستم مشکل مادرم را حل کنم، پس آن همه مهارت‌های وسواس‌گونه تحقیق روزنامه نگارانه به چه درد می‌خورد؟ از ونکوور به فرانکفورت رفتم تا کنار مادرم باشم. در هواپیما نزدیک دستشویی نماز خواندم. خانواده مسلمانی که در قسمت فرست کلاس نشسته بودند، من را در رکوع نماز دیدند. آنها روسری نخودی رنگشان را به من دادند تا نماز بخوانم. قبل از اینکه از هواپیما پیاده شوم، آن روسری را به خودم هدیه دادند. هنوز هم گهگاه از آن استفاده می کنم. عطر آرامش بخش عود کندور پارچه نرم ساتنش را در بر گرفته. مسیر رسیدن به کلینیک کشدار شده بود. در آنجا همه چیز سفید، تازه و تمیز بود. مادرم روی تخت دراز کشیده بود، لاغرتر از همیشه. اصلا نمی توانست صحبت کند. لبخند روی لبهایش می درخشید. ساعتهای زیادی کنار مادرم در کلینیک ماندم و شاهد تزریق انواع ویتامین ها به او بودم و شدیداً امیدوار بودم که نتیجه بخش باشند. یک ماه از بستری بودن مادرم در آنجا می گذشت. یادم می آید آخرین کلماتی که پزشک درجه 1 جذاب و خوشتیپ مادرم گفت این بود: او مرگ سریع و راحتی خواهد داشت. این تمام چیزی بود که کلینیک در نهایت به ما داد. ما را امیدوار کرد. چند ماه بعد مادرم فوت کرد. از آن روزها چه چیزی را به خاطر بسپارم؟ اکنون چه دعاهایی می توانم بخوانم؟ حالا به آهنگ صدایش فکر می کنم. لحن ملایم و موزونی که تمام آن سالها بی تفاوت از کنارش می گذشتم. به این فکر می کنم که آخرین کلماتی که به من گفت صدایی ندارند. سعی می کرد با لب زدن بگوید آرزوها به حقیقت می پیوندند و با انگشتانش در هوا قلب می کشید. آرزوها به حقیقت می پیوندند، معنی اسم من به عربی است. نمیدانم الان وقتش رسیده حرف بزنم یا نه. وقتش رسیده که هم بیشتر گوش کنم و هم داستانم را بگویم یا نه. وقتش رسیده که ریسک تعریف کردن آن داستانها را در فضایی که شک دارم از آنها به گرمی استقبال شود به جان بخرم یا نه. امکان دارد حقیقت من در نهایت به بیرون از بدنم راه بیابد؟ امکان دارد حقیقت تو به بیرون از بدنت راه بیابد؟